درود بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ، شنبه 29 تیر ماه 1398 مصادف با 20 جولای 2019 در خدمت شما هستیم. من علی میردری هستم و با سلسله گفتگوهای چالشی در رابطه با مسائل روز ایران در خدمت شما خواهم بود. در هفته گذشته 26 تیر ماه 1398 تاریخی رو در تقویم امروز ایران نشون میده که حاصل رویدادهای پس از انقلاب 57. 26 تیر ماه جمهوری اسلامی به یاد تأسیس نهاد شورای نگهبان به عنوان سالگرد تأسیس این شورا در نظر گرفته و امسال 39 سالگرد این اتفاق بود و ما شاهد این بودیم که در طی این 39 سال در واقع این نهاد سیاسی استقرار خودش رو ادامه داده و ماهیت خودش رو به عنوان یکی از ابزارهای ضد دموکراتیک در فضای امروز سیاسی ایران از خودش بروز داده. امروز در برنامه قراره که ماهیت اساساً استبدادی این نهاد رو بررسی بکنیم و به سوالات متعددی پاسخ بدیم. در این برنامه خانم نازیلا گلستان، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، از پاریس همراه ما هستن و ما رو در دست یافتن به پاسخهای روشن و قطعی در رابطه با مسائلی که پیرامون این نهاد سیاسی در طی این 14 دهه گذشته ایجاد شده قطعا ما رو یاری خواهند کرد. سلام خانم گلستان، خیلی ممنونم از این که دعوت ما رو پذیرفتیم.
درود بر شما و همه شنوندگان گرامیتون و سپاس از شما از این که این فرصت رو به من دادیم تا با شما باشم.
خواهش میکنم. خانم گلستان، 39 سال از تأسیس شورای نگهبان میگذره. به اعتقاد شما این نهاد سیاسی به چه اندازه تونسته در انحلال عناصر دموکراتیک جامعه سیاسی ایران مؤثر باشه و به چه اندازه تونسته به عنوان سرعتگیر توسعه سیاسی در جامعه امروز ایران تلقی بشه و آیا اساساً ماهیت این نهاد سیاسی موجودیتی از خودش داره، یعنی که به عنوان ابزاری از در واقع ابزاری در دست رهبر جمهوری اسلامی به حساب میاد؟
شورای نگهبان در زمانی که داشتن تأسیسش میکردن به این بهانه رو تأسیس کردن که یک شورای هستش که نظارتی خواهد بود و نظارت میکنه بر امور احتمالاً مثلا قانون اساسی، ولی همونطور که شما گفتیم واقعیت اینه که این شورای نگهبان یک نهادی است که به عنوان یک ابزار در دست ولایت فقیه، مثل اینکه شما به یک گروه نظامی به چه اسلحه گرمی رو بخواید دستش بدین، به یک مثلا گروه نظامی تروریستی فرض کنید مثلا مثل القاعده یا طالبان شما تفنگ‌های مختلف در اختیارشون بذارین یا بمب اتم در اختیارشون بذارین، اینا سطح تخریبش با هم تفاوت داره. در شورای نگهبان هم یکی از ابزارهایی که من فکر میکنم بیشتر مثل یک بمب اتم بود که در دست ولایت فقیه بوده از حتی دوره روح الله خمینی تا آیت الله علی خامنه ای که دارن ازش استفاده میکنن و این شورا در اصل نه تنها به اون ماموریت که داشت نپرداخت، بلکه خیلی فراتر از اون نقش نظارتیش کار کرد، یعنی اینکه به جای اینکه بیاد مثلا فقط اون حد نظارت خودش رو اثبات کنه، حتی در تایید یا رد مصوبه‌های مجلس، در تایید یا رد صلاحیت داوطلبانی که نامزد میشن در انتخابات ریاست جمهوری، در خبرگان رهبری، در مجلس شورای اسلامی، همه رو اینها هستن که بررسی میکنن و انتخاب میکنن و به یک نوعی فیلترینگ بیت رهبری هستن در کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی. در نتیجه در این چهره هایی هم که به خصوص در این 14 دهه ما در شورای نگهبان دیدیم که بعضن گاهی رفت و آمدی همیشه، کسانی هستن که در نهایت با انتخابات آزاد سالم و عادلانه مخالفت دارن و هیچ گونه توافقی نمیشه با اینها دید که بتونیم در راستای دموکراسی یا ارزش‌های جهان شمول باش دست پیدا بکنیم.
وقتی ما نگاه میکنیم به پیشینه حضور قشر روحانیت در عرصه سیاسی ایران متوجه میشیم خب همواره نزدیکی بسیار زیادی بین نهاد حاکمیت و نهاد قدرت در طی 14 قرن گذشته از زمان ورود اسلام به ایران وجود داشته. از زمان انقلاب مشروطه این مسئله جنبه قانونی به خودش گرفت و خب ما هم میدونیم که پس از تشکیل اون کمیته 5 نفره از فقهای در واقع وقت زمان مشروطه در واقع یک فیلتر مذهبی ایجاد شد برای اینکه این افراد بتونن بر تصویب قوانین مختلفی که در مجلس شورای ملی در آن زمان انجام میشد نظارت داشته باشن. این مسئله رو ما میتونیم در واقع در شورای نگهبان ببینیم، یعنی شورای نگهبان رو به نوعی میتونیم فرزند ناقص الخلقه همون کمیته متشکل از فقهای زمان مشروطه بدونیم، با این تفاوت که داره 12 عضو، 6 عضو روحانی و 6 عضو حقوقدان. سوالی که این وسط مطرح میشه اینه که اساساً چقدر این 6 عضو حقوقدان که ظاهراً روحانی نیستن و از پایگاه علمی بحث قضایی وارد این شورا شدن، چقدر اینها قدرت دارن؟ همین چند روز پیش آقای سام سوادکوهی از اعضای سابق شورای نگهبان که یکی از اون 6 عضو حقوقدان بود اعلام کرد به خاطر اینکه آقای احمد جنتی دبیر این شورا باش مشکل داشته و اختلاف نظر داشته، ایشون رو خیلی راحت از شورا کنار گذاشتن، در صورتی که طبق نصر روشن و شفاف قانون اساسی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرده، تعیین و انتخاب و عزل این افراد باید توسط قوه قضاییه و مجلس شورای نمایندگان در واقع انجام بشه. اساسا چقدر این ماهیت کار کرده خودش رو تونسته در طی این 14 نشون بده و این 6 نفر عضو غیر روحانی چقدر اختیارات دارن و اساسا چه کار میتونن انجام بدن؟
ببینید، اصلا مسئله تعداد حقوقدان و غیر حقوقدان نیست. اگر بخوایم به اینجا بریم که مسئله خیلی بغرنشتر از این حرف هست. ما اساسا یک ساختار حقوقی و قضایی مدنی نداریم. یعنی ما در دو دوره پهلوی اول و پهلوی دوم هست که ساختار قضایی داشتیم شکل می گرفت در کشورمون که یک ساختار مدرن و مدنی بود. علی اکبر دابر در دورانی که رضا شاه پهلوی به روی کار آمد منصوب شد به وزارت دادگستری. اولین کاری که کرد چه کار کرد؟ اومد تمام عدلیه ها رو در کل کشور در ایالات و ولایات کنسل کرد، منحل کرد و اومدن یک ساختار جدید دادگستری مدرن بر اساس قوانین مدنی، نه فقهی و نه شرعی درست کردن. چون قبل از اون هم ما در دوران پادشاهی‌ها و سلسله‌های مختلفی که داشتیم همیشه فقها بودن. حتی پیش از اسلام ما در دوران ساسانی هم می‌بینیم که موبدان هستن که دارن اونجا مسائل حقوقی رو رفاهت بهش رسیدگی می‌کنن. در نتیجه به خصوص بعد پس از ورود اسلام و به خصوص پس از دوران مغول‌ها هستش که ما برخورد می‌کنیم با همون سیاست ملوک و طوایفی و نماینده سلطان در ولایات و بعد می‌رسیم به دوره قاجار که کلن میبینیم که فقه هست که میشه قوانین شرعی ما. یعنی این که مردم اگر مشکل حقوقی داشتن میرفتن پیش حاکم شد، پیش یک فقیه، پیش یک ملایی، برای اینکه بهش بگه که این چی بود و چی نبود، بهش دادرسی بشه. و بعد از اینکه خب رضا شاه روی کار اومد و علی اکبر داور منصوب شد به وزارت دادگستری و عدلیه رو به دستش گرفت، دقیقا این دگردیسی رو انجام داد و شروع کردن به همونطور که گفتم منحل کردن عدلیه ها در کل کشور و ساخت یک دادگستری مدرن که بر اساس حقوق و قوانین مدنی باشه. حالا همین ادامه پیدا میکنه تا ما میرسیم حتی به کانون وکلای مستقل، یعنی یک کانون وکلای تأسیس میشه که استقلال کامل داشته. بعد این میرسیم به سال 57، در اونجا ما حتی نشر دکتر مصدق رو هم میبینیم و بسیاری از وکلای دیگه که اونجا چقدر تاثیرگذارن در استقلال کانون وکلا. میرسیم به دهه 50، سال 57، رویداد 57 که روی میده و رویداد خمینی که رسما به روی کار میاد. ما اینجا اولین حکومت اسلامی میشه گفت رسمی رو در کشور داریم که از همون فرزندان کسانی هستن که به ترور پرداختن، ترور کسروی ها و افراد روشنفکر و اینها. در نتیجه این وقتی که بر روی کار میان، اینها اولین کاری که آقای بهشتی میکنه دقیقا میاد دادگستری مدرن رو، یعنی برخلاف کاری که علی اکبر داور کرد، منحل میکنه و میاد دوباره دادگستری رو طوری بنا میکنن که برگردیم به دوره پیش قاجار و پیش از اون، یعنی بر دوره شرعی و فقهی. و اینجاست که ما به طور کلی ساختار قضاییمون از بین میره، وکلا دستگیر میشن، کانون وکلا دیگه مستقل نیست و این ریشه داره در کل ساختار سیاسی کشور. چون ما یک ساختار قضایی و دادگستری سالم و مستقل نداریم، در نتیجه مملکت میشه بلوشو آقا میاد برای خودش شورای نگهبان درست میکنه، حالا شورای نگهبان میان 5 تا 6 تا 20 تا هستن، اصلا میان 30 تا وکیل یا حقوقدان هم اونجا بذارن، ولی خانه از پایبست ویران است. اون ریشه در قانون اساسیه که خودش منبع تولید رانت و فساده و اجازه نمیده که یک ساختار قضایی مستقل داشته باشیم که بتونه نظارت داشته باشه بر کل ساختار سیاسی کشور. یک وزارت یا ساختار دادگستری ما رأسش رو باز رهبر انتخاب میکنه، پس باز اون هم مستقل نیست. در نتیجه همه اینا برمیگرده به یک جا، اونم قانون اساسی این حکومت که باید منحل بشه و در یک شرایط دیگه ای دوباره همه اینها از نو ساخته بشه.
همواره در طی 14 گذشته جمهوری اسلامی ادعا کرده که کشور دموکراتیکی رو در واقع منطقه خاورمیانه ایجاد کرده، ساختار سیاسی دموکراتیکی داره و انتخابات آزاد برگزار میکنه. وقتی ما به پیشینه این اتفاقات نگاه میکنیم متوجه میشیم که این در حد یک توهم بیشتر نیست و نظارت استصوابی که به وسیله شورای نگهبان بر در واقع چرخه انتخابات و در واقع مناسبات سیاسی برقراره و فیلترینگی که شما اشاره کردین برای انتخاب و ایجاد در واقع احزاب مختلف و کاندیداهای مختلف اساسا فضای باز سیاسی رو در اینا از بین برده. از این جهت خب همه ما میدونیم که امیدی دیگه به این مسئله نیست، یعنی امیدی دیگه به شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک نتایج آزادانه و دموکراتیک وجود نداره. استراتژی شما به عنوان یکی از اعضای ارشد دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد چه میتونه باشه برای اینکه مردم ایران در کنار همدیگه باشن، همسو بشن و تمام این سیاست‌های مستبدانه رو پس بزنن و برای برگزاری یک انتخابات آزاد در ایران تلاش کنن؟
پرسیدش که شما کردین چند بخش داره. اول باید بپردازیم به اینکه در این 14 چرا ما ادعا میکنیم که هیچ انتخابات نبوده، که حالا بخوایم بگیم سالم بوده، آزاد بوده یا عادلانه بوده. اساسا انتخاباتی ما نداشتیم. از اون همه پرسه 12 فروردین که خود برگزار کنندگانش یکی از اونها آقای دکتر ملکی هست که اومد بیانیه داد و اعلام کرد و گفتن که در این همه پرسی چه تقلبی شده بوده. از اونجا شروع بکنیم تا حسب تفکرها، گرایش‌ها و گروه‌های سیاسی. در جامعه‌ای که گروه‌های سیاسی مختلف وجود نداشته باشن، حق تشکل و حق فعالیت نداشته باشن، ما تو اون جامعه نمیتونیم ادعا کنیم که انتخابات وجود داره. در جامعه‌ای که رسانه‌ها آزاد نباشن، سیاسی بشن، در ابزاری در دست افرادی که مسئول هستن و در رأس قدرت هستن قرار بگیرن، در نتیجه پس شما نمیتونید صحبت بکنید. دیگه آزادی بیان وجود نداره. از همون اول انقلاب 57 می‌بینیم که میلیون‌ها ایرانی شروع می‌کنن به مهاجرت کردن و فرار از کشور و بسیاری تبعید میشن، بسیاری ترور میشن، کشته میشن. دهه 60 فاجعه‌ای که رخ داد، اعدام‌های فله قطعهای زنجیره‌ای همطور ادامه پیدا میکنه و همواره انتخابات و صندوق رأی یک ابزاری بوده در کنترل کامل ولایت فقیه تمومیت ها که بتونه ازش استفاده بکنه تا برای خودش یک ویترین سیاسی درست بکنه در خارج از ایران و به دنیای حالا چه کسانی که مسلمان هستن جهان اسلام نشون بده که چقدر طرفدار و مقبولیت داره، چه به جهان غرب فروشه که بگه ببینین مردم ما رو میخوان، مردم ما حالا ما خوب یا بد لیاقتشون همینه، میان به صندوق های رای به هر حال شرکت میکنن. این همیشه شعاری بوده که اینها دادن و به خصوص در دو دهه اخیر یکی از جناح‌های سیاسی درون حکومت که بسیار 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 بد و خطرناک عمل کرد اصلاح طلب‌ها بودن که در دو دهه گذشته بعد از ورود خاتمی به عرصه سیاسی همیشه سعی کردن سوپاپ رژیم ولایت فقیه باشن و اینجور به مردم وانمود بکنن که اونها کمی بهتر از اصولگراها هستن و در دو دهه گذشته و حتی پیش از اون هم دیدیم که بیشتر اصلاح طلب‌ها رو کار بودن و بیشتر هم اونها ضربه زدن به مملکت ما. در چه امروز هم به این شرایطی رسیدیم که می‌بینید و در چنین شرایطی هیچ انتخاباتی در ایران برگزار نشده که من بخوام بگم آزاد بوده، سالم یا نه. و ما در بخش دوم صحبتمون که انقدر الان اینها به دست و پا افتادن می‌بینیم آقای خاتمی میاد پی صحبت میکنه که حتی ناراضی‌ها باید بیان رأی بدن، از اون ور علی خامنه‌ای، از اون ور جواد ظریف و التماس و دعا میکنن، این بار واقعا دیگه باید در سطح فراگیر و ملی مردم نشون بدن و رأی خودشون رو براشون احترام قائل باشن. ما چیزی رو که برش هیچ وقت سهه نگذاشتیم و ارزش نذاشتیم کرامت انسانی خودمونه. بزرگواری و کرامت بهای سنگینی براش پرداخت میشه که انسان بتونه اون رو داشته باشه و حفظش بکنه. تک تک مردم ما، مردم ایران، تک تک ما باید به کرامت خودمون احترام بذاریم و برای حفظ کرامت و به دست آوردن بزرگواری و کرامت خودمون که بعد اگر تک تک اون رو به دست بریم در جمع میتونیم کرامت یک ملت رو داشته باشیم، موقعی که سعی کنیم برای انتخاب خودمون احترام قائل بشیم. تنها راهش هم اینه که در این قانون اساسی در این 14 نشون داده که امکان برگزاری هیچ انتخاباتی ممکن نیست، چون فضای آزاد و سالم عادلانه وجود نداره. زمانی ما میتونیم انتخابات برگزار کنیم که هیچ کسی به خاطر گرایش سیاسی و عقیدتیش در زندان نباشه. این شرط اوله. شرط دومش اینه که هیچ کسی به خاطر عقیده و باور سیاسی و عقیدتیش خارج از وطنش نباشه، بتونه در ایران زندگی کنه. شرط سومش اینه که امنیت وجود داشته باشه، که هر فعال سیاسی، مدنی، حقوق بشری بتونه حرفش رو بزنه بدون واهمه و ترس داشته باشه و رسانه ها آزاد و برابر در اختیار فعالین سیاسی و مدنی باشن و بودجه دولتی در اختیار همگان به شکل برابر باشه. احزاب مختلف از چپ راست، چپ تند، روستان روست میانه، چپ میانه، همه بتونن فعالیت داشته باشن و از امکانات برابر و امنیت برابر در اختیارشون باشه. و همچنین نهادهای بیطرف خیلی مهمن. NGOها، نهادها و سازمانهایی که وابستگی سیاسی ندارن انقدر فعال باشن، انقدر قدرت تشکل داشته باشن که بتونن کنترل و نظارت داشته باشن هم بر روی احزابی که دارن تبلیغات سیاسی میکنن و برنامه های خودشون رو ارائه میدن، هم بر روی اون حالا دولت انتقالی اگر میخواد انتخابات رو برگزار بکنه بتونن این کنترل رو داشته باشن که هیچ تقلبی رخ نده. تقلب فقط در شمارش آرا نیست، تقلب میتونه در مثلا تبلیغ بیش از حد یک حزب بر حزب دیگر باشه. یعنی این امکانات باید همه نظارت باشه که برابر باشه، مردم این امکان رو داشته باشن که از یک رسانه ملی، صدا سیمای ملی، نه ملی، یک صدا سیمای ملی بتونن بشینن و تمام صحبت‌های احزاب مختلف رو بشنون و اون وقت تصمیم بگیرن که به کدوم حزب رأی میدن تا نماینده حزبشون بتونه در اون مجلس مؤسسان شرکت بکنه بدون هیچ فیلترینگی، اونجا بشینن با شفافیت در برابر رسانه‌های آزاد قانون اساسی نوین کشور رو بنویسن و اونجا بعد به همه پرسی ملی قرار داده بشه و بریم همینطور مرحله به همه مرحله به سمت سوی انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس و دولت و غیره و غیره.
در طی دو دهه گذشته همونطور که شما اشاره کردین اصلاح طلب ها همواره مانعی بودن برای اینکه مردم ایران یک حرکت مستقل سیاسی رو سامان بده و بتونه در مقابل این حاکمیت مستبد ایستادگی بکنه. در واقع در این دو دهه گذشته وقتی ما نگاه میکنیم به شعارهای انتخاباتی دولت اول اصلاحات محمد خاتمی تا همین دولت دوم آقای روحانی، متوجه میشیم که همواره تمام اون دغدغه هایی که توسط نیروهای مستقل سیاسی یا نیروهای اپوزیسیون مطرح میشده، حداقل بخش اعظمی از این مطالبه ها توسط این افراد دزدیده شده و به عنوان شعار انتخاباتی به خورد مردم داده شده و مردم امیدوار نگه داشته شدن که اگر از چارت و ساختار جمهوری اسلامی بیرون نزنن و در این چارت بمونن و پایبندی داشته باشن میتونن به تمام این مطالبه ها برسن. اما تجربه و رزومه این افراد نشون داده که تمام اینها امید واهی بوده و هیچ یک از این وعده ها عملیاتی نشده. و در حال حاضر هممون میدونیم که بزرگترین مانعی که بر سر راه جریان برانداز جامعه ایران وجود داره همین اصلاح طلب ها هستن که هر دوره تلاش کردن که این نیروهای برانداز رو به سمت خودشون بکشن و به نوعی در ساختار جمهوری اسلامی نگه دارن. به فاصله 6 ماه تا انتخابات مجلس 1398 من نظر شما رو میخوام بپرسم و صحبت شما رو میخوام جویا بشم که در قبال این افراد و در قبال جریان اصلاحاتی که هنوز شاید عده‌ای در داخل ایران طرفدار این جریان باشن، شما چه صحبتی نسبت به این افراد دارین و مردمی که هنوز امید دارن و اعتقاد دارن که با اصلاحات میشه این حکومت رو درست کرد، من نظر شما رو میخواستم بپرسم به عنوان یک فعال سیاسی چه توصیه به این افراد میکنیم؟
مردم ببینید یک خب طبیعیه که هر جناحی یه سری طرفدار همیشه داره، حتی در یک حکومت دموکراتیک در فردای ایران همچنان حتی اندیشه این جمهوری اسلامی بالاخره طرفدارهایی خواهد داشت. حرف ما اینه که همه بتونن در چارچوب یک فضای سالم و عادلانه فعالیت بکنن و اجازه بدیم که مردم به رأی و اراده ملت ایران انتخاب بشه همه چیز. اما اونهایی که همچنان به دنبال سهم خودشون از این سفره انقلاب هستن در پوست حالا اصلاح طلبی تحول خواهی حالا همینجور هم اسمای مختلف برای خودشون درست میکنن، مسئله این هستش که اونها باید بدونن اگر امروز برای حقوق تک تک مردم ایران، برای حقوق دیگر تفکرهای سیاسی، دیگر گرایش‌های سیاسی نخوان تلاشی بکنن، یعنی بگن فقط ما باشیم و شما اصولگراها ما با دوتا با هم بجنگیم، بقیه هم یه آرم بهشون بزنیم، یه اتیکت بزنیم که براندازن و نمیدونم منافقن و زدن، یه اتیکتی بزنیم و حذفشون کنیم. تا زمانی که این حرکت رو بکنن هر روزی که بگذره بیشتر منفور میشن و بیشتر از جامعه دور میشن و به هر حال تاریخ بهترین قاضی خواهد بود، بهترین گواه خواهد بود برای ما. در این چند ماهی که فرصت هست، خب بهترین راه، در بهترین راهش این هستش که خود ولایت فقیه بیاد استعفاشو بده، بکشه کنار و انحلال قانون اساسی رو اعلام بکنن و اجازه بدن کاری که پینوشه کرد. ولی خب اینها پینوشه هم نیستن، همه ما میدونیم که چقدر اینها تمامیت خواه و توتالیتر هستن و این حرکت رو انجام نمیدن. این در بهترین و خوشبینانه ترین حالتش هست، اما در حالت عملیش این هستش که تمام مردم، تمام شبکه‌ها و گروه‌های مدنی به نافرمانی‌های مدنی رو گسترده‌تر می‌کنن، مثل دوربین ما، اسلحه ما، مثل حجاب، نه به حجاب اجباری، مثل کسانی که مال باختگان هستن، گرد همایی‌هایی که می‌کنن دیگران بهشون بپیوندن، درد هم رو درد مشترک بدونیم، هر کس دنبال فقط درد خودش نباشه. نمی‌دونم کسانی که کارگر هستن حقوقشون پرداخت نشده، تجمعاتی که برگزار میشه، اینها همه کارزارهای نافرمانی مدنیه که میتونه ما رو ببره به سمت و سوی اینه که بپیوندیم همگی به شکل فراگیر به کارزار نه به جمهوری اسلامی من رأی نمیدهم و مجبور بکنیم که این حکومت منحل بشه، فرو پاشیده بشه تا بتونیم در یک دوره انتقالی این شرایط رو فراهم بکنیم که یک انتخابات واقعی سالم و عادلانه در فضای آزاد و سالم شکل بگیره، ایجاد بشه.
ممنون از نازیلا گلستان، عضو ارشد دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از پاریس همراه ما بودن و ممنون از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.